بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. خاطر مبارکتون باشه، در آخر بحث حیض آخرین نکته‌ای که دیروز عرض کردیم این بود که آیا بعد از انقطاع خون حیض و قبل از غسل حیض وطی زن جائزه توسط شوهرش یا وطی زن جائز نیست؟ ایشون فرمود که علل از هر کراهت داره، یعنی فتوای به کراهت داد، برخلاف مرحوم صدوق که طبق نقل جناب شهید ایشون قائل به حرمت است. مستند طرفین هم ایشون فرمود دو دست روایات هستن که بعضیاشون مجاز دونستن، بعضیاشون منع کردن. طریق جمع هم این است که اون روایات مانعه رو ما حمله بر حرمت نکنیم، حمله بر کراهت بکنیم که با جواز دسته اول از روایات هم بسازه. اما میخوایم عرض بکنیم که جدای از اون روایات مانعه، کسانی که منع کردن و جائز نمیدونن مثل صدوق طبق این نقل، اینا یک آیه شریفه رو هم مستند خودشون قرار دادن. این آیه شریفه دوستان مفصل در اصول هم توی رسائل مورد بحث قرار گرفته به یک مناسبتی. آیه اینه: و یسألونک عن المحیض، سوال میکنن در مورد حیض از تو. قل هو اذن، بگو این حیض یک اذیت و آزاریست برای زن. فاعتزل النساء فی المحیض، کنارگیری کنید از زنان در حال حیض. ولا تقربوهن، دقت کنید نزدیک اونها نشید. حتی یطهرن. قرآن های روایت حفص از عاصم که در دسترس ماست همین حتی یطهرن نداره بدون تشدید. اگر دوستان ما حتی یطهرن رو خوندیم معناش پاکی از خون حیزه، یعنی قطع خون. ولا تقربوهن حتی یطهرن، اگر این باشه طبیعتاً این قرائت عدم تحریم رو ثابت میکنه نه تحریم رو. اما بعضی از قرائات هفتگانه قرآن به جای حتی یطهرن خوندن حتی یطهرن، یعنی تا و ها رو به تشدید خوندن. یطهرن در واقع بوده یطهرن، که اون تای باب در تای عرض کنم فاعل فعل ادغام شده. اگر یطهر نخوندیم به معنای غسل کردنه، دیگه به معنای پاکی از خون و انقطاع دم نیست. یعنی نزدیک زنان نشوید، بفرمایید سلام علیکم، تا وقتی که غسل کنن. یعنی قبل از غسل مجاز نیست نزدیک شدن به اونها. طبیعتاً اگر این دومی باشه یطهر نبخونیم اون قول به حرمت ثابت میشه. شهید بر طبق قرائت دوم میفرماد آیه ظهور در تحریم داره، یعنی اونایی که قائل به عرض کنم تحریم هستن به آیه تمسک کردن، اما بر اساس شما بگید بر اساس قرائت دوم که تشدید داره. یک قرینه ای هم وجود داره در عبارت آیه شریفه، و اون قرینه دوستان اینه که بعد از حتی یطهرنه یا یطهرنه می فرماید فاذا تطهرنه فاتوهن من حيث امركم الله. این فاذا تطهرنه از حیث معنوی با اون حتی یطهرنه سازگاره، نه با حتی یطهرنه، دقت میکنید با اون سازگارتره. لذا بر اساس اون در واقع قرائت دوم ایشون میفرماید آیه ظهور در منع داره، ظهور در تحریم داره و مانعین به این آیه بر اساس قرائت دوم تمسک کردن. تا وقتی که پاک بشه، یعنی خونش قطع بشه ولو غسل نکنه. بله، تا قبل از این که خون پاک بشه که همه میگن حرامه، صحبت سر بعد از پاک شدن خون و قبل از غسله. حتی یطهرنه بخونید یعنی پاک که شد ولو غسل نکرده دیگه میتونید نزدیک بشید. اما اگر گفتیم حتی یطهرنه یعنی حتی غسل بکنه، تا وقتی که غسل بکنه یعنی قبل از غسل ولو پاکم بشه فایده ای نداره. ولذا ببینید این نصف خط همین رو میخواد بگه دیگه، ول آیتو ظاهرتون فی التحریم قابلتون للتعبیر. آیه ظهور در تحریم داره، کمکم کنید. ظهور در تحریم داره بر اساس چه قرائتی؟ بر اساس یطهرنه ظهور در تحریم داره. اما جناب شهید میفرماید ولو یطهرنه بخونیم قابل تعویله، یعنی میشه آیه رو برش کردون که عرض کنم عدم تحریم از توش در بیاد. چجوری دوستان میتونیم تعویلش ببریم؟ دو تا تعویل دوستان آقایون مطرح کردن. یکی این که ما بگیم حتی یطهرنه داره کراهت رو میگه، میخواد بگه یعنی قبل از غسل و قبل از تطهر کراهت داره، نه این که بخواد بگه قبل از اون حرمت داره. در واقع ما آیه رو حمله بر کراهت بکنیم، این یک تعویل. تعویل دوم این است که ما بگیم باب تفعل در اینجا به معنای ثلاثی مجرده، یعنی یطهرنه به معنای یطهرنه است، به معنای غسل کردن نیست. حتی یطهرنه یعنی تا وقتی که از خون حیض پاک بشن، نه تا وقتی که غسل بکنن، از باب این که باب تفعل رو به معنای ثلاثی مجرد بگیریم. این دوستان تتمه ای از بحث گذشته که در واقع دیگه دیروز متاسفانه فرصت نکردیم تمامش کنیم. یه نکته آخر باقی مونده، اینم عرض کنم از باب حیض دیگه کاملا منفک میشه. و اون نکته دوستان اینه، خوب دقت کنید عرضم رو. گاهی دوستان زن چند دقیقه بعد از اذان حائض میشه، مثلا اذان ظهر اگر ساعت 12 است، این 12:10، 12:05، 12:15 حائض میشه، اما هنوز نماز ظهر و عصرش رو بگید نخونده. سوال، آیا این نماز ظهر و عصری که اینجا از دست رفت قضا داره یا نداره؟ ببینید اگر قبل از 12، قبل از اذان ظهر یا موقع اذان حائض میشد، قطعا نماز ظهر و عصرش قضا نداشت، چون قرار شد که در حال حیض نمازها قضا نداشته باشه. اما این یه 10 دقیقه رو بعد از اذان حائض شده، و چه بسا اگر مثلا تلاش میکرد با سرعت اول وقت نمازشو میخون، نمازشو خونده بود، اما الان از دست رفته چون اول وقت نخونده، تکلیف چیه؟ آیا این نمازها قضا داره یا نداره؟ یا اون طرف گاهی دوستان یه 10 دقیقه یک ربع قبل از اذان مثلا فرض کنید مغرب یا اذان صبح، یه 10 دقیقه قبل از، 5 دقیقه قبل از اذان صبح حائض میشه. خب قبل از اذان صبح اگر عذر میخوام قبل از طلوع آفتاب، قبل از طلوع آفتاب یعنی قبل از قضا شدن نماز صبح، یه 5 دقیقه قبل از طلوع آفتاب صبح این حائض شده. خب مثلا اگر 7 روز 6 روز باشه ایام حیض اون، 6 روز بعد مثلا 5 دقیقه قبل از اذان حیضش تمام شده. سوال، 5 دقیقه فرصت داره برای نماز خوندن دیگه، این نماز صبح روز 7 رو که دیگه از حیض پاک میشه باید بخونه یا نباید بخونه؟ پس ببینید ما هم اولش مشکل داریم، کمکم کنید، هم آخرش دیگه، تو هر دو این مشکل ممکنه پیش بیاد. ملاک چیه؟ اینجا چه کار باید بکنیم؟ خوب دقت کنید، نسبت به قبل از حیض ایشون میفرماید هر نمازی رو که میتونسته اون رو اول وقت مثلا بخونه به گونه ای که از خوب دقت کنید ملاک رو خیلی به دردتون میخوره ها، به گونه ای که از اول وقت به مقدار انجام خود نماز و تمام اون چه معتبر است در نماز و حاصل نبوده، مثلا وضو نداشته باید وضو میگرفته، مثلا لباسش طاهر نبوده باید عوض میکرده، در حد این که بره مثلا روسری بپوشه، مقنعه بذاره، چادر بپوشه، خودشو آماده کنه برای نماز، اینقدر فرصت داشته از اول اذان که وضو بگیره، چادر بپوشه، وایسه، نمازشو بخونه، فرصت داشته و بعد حائض شده. یه وقت هست مثلا فرض کنید یک دقیقه بعد از اذان، تو یک دقیقه کسی نمیتونه وضو بگیره، چادر سرش کنه، نماز بخونه که، اما اگه یه ربع وقت داشته و تو این یک ربع فرصت این که یه وضو بگیره، سری چهار رکعت نماز، دور چهار رکعت نماز عصر رو بخونه داشته، اگر فرصت داشته و نماز نخونده این نماز قضا دارد. فرصت داشته که نماز بخونه با همه اون مقدماتی که وجود نداشته و این لازم بوده اون مقدمات رو آماده بکنه، یه وضوئی بگیره، سری لباس رو بپوشه، سری وایسه، نماز رو بخونه، اینا قضا داره اگه نخونده. نسبت به بعد از حیض، اگر بعد از حیض به اندازه انجام یک رکعت به اضافه خود غسل حیض و تمام شرایط مفقوده این وقت داشته، یعنی مثلا فرض کنه 10 دقیقه به طلوع آفتاب، 5 دقیقه به طلوع آفتاب، این پاک میشه، یعنی بعد از 7 روز 5 دقیقه 10 دقیقه به طلوع آفتاب پاک میشه، فرصت داره در عرض 3 دقیقه مثلا فرض کنید غسلشو انجام بده و بعد وضو بگیره، اگه مثلا 10 دقیقه وضو داره 5 6 دقیقه این مثلا بعد بیاد بیرون چادرشو بندازه سرش و یک دقیقه فرض کنید وقت داره که یک رکعت از اون دو رکعت رو چکار کنه بخونه توی وقت، اگر این فرصت رو دارد این نماز حتما باید انجام بشه و اگر انجام نشده قضا داره.
اگه وقت برای
غسل
نبود غسل با آب تمام
میتونه بکنه؟ بله دیگه، طبیعتا اگر گفتیم اینجا یکی از موارد عرض کنم مواردی است که جای گزینش تیمم، همین هم هست دیگه، تیمم میکنه، فرصت داره تیمم بکنه و با همون تیمم نماز بخونه، اگر بپذیریم که این از مواردی است که تیمم میتواند جای غسل، چون بحث تیمم میاد، اگر بپذیریم که جای تیمم هست، بله دیگه تفاوت نمیکنه، فرصت تیمم و اینکه مثلا وضو بگیره بعدش، چون وضو رو باید بگیره دیگه طبیعتاً، عرض کنم خدمت شما، و اینکه چادر سرش کنه و یک رکعت نماز رو داخل وقت بخونه، یعنی میخوایم بگیم توی قبل اگر یک رکعت رو فرصت داشته باشه داخل وقت بخونه این قضا داره، اما اگر نه فرصت برای همین کار هم نداره طبیعتاً دیگه اون نماز اگر قضا شده باشه قضا نداره، یعنی ترک شده باشه لازم نیست قضا بکنه. نگاه کنید، و تقضی قضا میکند زن حائض کل صلات تمکنت من فعلها قبله، هر نمازی رو که تمکن داشته این زن از انجام اون نماز قبل الحیض، قبل از حیض یعنی قبل از این که حائض بشه میتونست نماز رو بخونه اما اول وقت نخوند، گذاشت مثلا آخر وقت اما هنوز آخر وقت نشده حائض شد، به ان مضا من اول الوقت، ببینید از اول وقت چه مقدار گذاشته، مقدار و فعل صلات و فعل ما یعتبر فی الصلات مما لیس به حاصل لها، مثلا وضو باید میگرفته، باید مقنعه سرش میکرده، چادر سرش میکرده، یه مهری میگذاشته، اینا دیگه یه زمانی میخواد دیگه، اگر فرصت این کارا رو داشته طاهرتن، یعنی یک رو بعد از اذان مثلا فرض کنید حائض شده و میتونست تو اون یک ربی که طاهر است این کارا رو انجام بده، خب اینجا باید قضا کنه. این دوستان مال اول کار، یعنی ابتداء حیض اگر فرصت داشته نماز بخونه و نخونده اینا رو باید قضا کنه. او فعل رکعت مع الطهاره و غیرها من الشرائط المفقوده بعد الحیض، بعده یعنی بعد الحیض، اگر 10 دقیقه مثلا قبل از طلوع آفتاب این حائض شد، بعد از 7 روز بنا شد 7 روز حائض باشه، و 10 دقیقه قبل از طلوع آفتاب روز هفتم پاک شد، اینجا تو اون 10 دقیقه ها اگر فرصت انجام یک رکعت، این فعل رکعتن دوستان عطف است به اون فعل ها سطر پیش، یعنی تمکنت من فعل رکعتن مع الطهاره و غیر الطهاره من الشرائط المفقوده، خب این فرصت مثلا غسل کردن داشته باشه، فرصت این که مثلا وضو بگیره داشته باشه، چون غسل حیض رو خیلی از آقایون مکفی از وضو نمیدونن، فرصت ستر بدنش رو داشته باشه، لباس پوشیدن داشته باشه، یک رکعت هم بتونه بخونه. اگر همه اینا رو فرصت داره با یک رکعت نماز، عرض کنم این اگر نخون قضا داره. درست شد؟ فعل رکعت مع الطهاره و غیر الطهاره من الشرائط المفقوده بعد الحیض. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. این شرایطی که حاصل نیست، مثلا وضو لازم داره وضو نداره، ستر بدن لازم داره این ساتر نیست، باید چادر سرش کنه، همه اون چی که در نماز معتبره و این الان اون شرایط رو نداره، باید بره تحصیلش کنه. ستر بدن مثل وضو اینا خود لازمه دیگه. باریکالله بیان مایه معتبر. خب بریم سراغ استحاضه. دوستان بزرگوار، خون استحاضه خونی است که از رحم خارج می شود، نه دم قروح و جروح که از فرج خارج میشه. ببینید دوستان، ما یه خونی داریم، خون قروح و جروحه. مثلا یه کسی مریضی داره، در فرجش عرض کنم دمل ایجاد شده یا زخم ایجاد شده و اون زخم سبب خونریزی است، این خون دوستان نه استحاضه است، نه حیض، نه نفاسه، ربطی به استحاضه نداره. خون حیض خون قروح و جروح نیست، خونی است که از رحم خارج میشه. مثل خون حیض که از رحم خارج میشه، خون استحاضه هم از رحم خارج میشه. اینو بهش توجه کنید. حالا چه خونهای استحاضه است؟ خوب دقت کنید عرضم رو. خونی که مازاد بر 10 روز باشه مطلقاً استحاضه است. البته نفاس رو بگذارید کنار دیگه، نفاس قاعده خاص خودشو داره میاد. البته نفاس هم اونم بیشتر از 10 روز نمیتونه باشه ها، اونم مثل همین تفاوتی نمیکنه تو اینجا. خونی که مازاد بر 10 روز باشد مطلقاً مستحاضه است، استحاضه است. از هر زنی، چه ذات العاده باشه، چه مبتدعه باشه، چه مضطربه باشه، چه صفات حیض رو داشته باشه، چه صفات حیض رو نداشته باشه، خون مازاد بر 10 روز استحاضه است. دو، خون عرض کنم خدمت شما در خصوص زنان صاحب عادت عددیه، یعنی کسانی که مثلا عدد حیضشون 7 روز 2 ماه پشت سر هم، صاحب عادت عددیه است. اگر خون از 10 روز تجاوز بکنه، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، هر چه بعد از عادتشه میشه استحاضه. مثلا زنی که صاحب عادت عددی است، 2 ماه پشت سر هم 7 روز خون دیده، شده صاحب عادت عددیه، الان 12 روز دید ماه سوم، اینجا از 7 به بعد تا 12 یعنی 5 روز آخر همش میشه چی؟ میشه استحاضه. اینم دو. سوم، خون بعد از یائس شدن زن، که حالا تو قرشیه و نبتیه بعد از 60 سالگی، در غیر اونها بعد از 50 سالگی، اینا همه چیه؟ خون استحاضه است. چهارم، خون بعد از نفاس. یه مقدمه ای من عرض کنم، چون هنوز نفاس رو نخوندیم، در بحث نفاس دوستان خواهد آمد که خون نفاس هم مثل حیض اکثرش 10 روزه، یعنی بیش از 10 روز نمیشه. و باز زنی که عادت حیضی داره، عادت حیضی داره یعنی مثلا عادتش 7 روزه، عادت عددیه، اونم اگر خون نفاسش مازاد علل عشره بشه، یعنی مثلا 12 روز خون نفاس ببینه، به مقدار 7 روز که عادت عددیه حیضیه او بوده او رو نفاس قرار میده و مازاد بر 7 روز تا 12 روز رو همه رو چی قرار میده؟ استحاضه قرار میده. شهید چی میگه اینجا؟ این مقدمه بود که من عرض کردم. شهید میگه برای استحاضه بعد از نفاس دو تا رو میشه مثال زد. یک، خون بعد از 10 روز برای زنی که عادت حیضی نداره. خون بعد از ایام عادت برای زنی که عادت حیضی دارد. مازاده بر 10 روز که قطعا استحاضه است. اونی که عادت حیضی داره، مثلا عادت حیضیش 7 روزه، اگر مازاده بر 10 روز دید، از 7 تا 12 اون 5 روز آخر همش چیه؟ عرض کنم استحاضه است. نسبت به مثال اول که خون بعد از 10 روز باشه، دوستان خوب دقت کنید، نسبت به مثال اول که خون بعد از 10 روز باشه، شهید می‌فرماید خون بعد از 10 روز در صورتی استحاضه است که این شرایطی که عرض می‌کنیم رو دارا باشه. توی نفاس، خوب دقت کنید، توی نفاس خون مازاد علی العشره در صورتی استحاضه محسوب می‌شود که این شرایطی که می‌گیم داشته باشه. این شرایط چیه؟ یک، اینکه فاصله نیفتد بین خون نفاس و خون بعد از 10 روز به مقدار پاک شدن اقل طهر. فاصله نیفته بین خون نفاس و خون بعد از 10 روز به مقدار پاک شدن اقل طهر. یعنی چی؟ یعنی اگر خون نفاس رو 10 روز دید، خب بعد پاک شد، تا 10 روز بعد دوباره خون دید، در صورتی که خون دوم امکان حیض بودن داشته باشه، طبق قاعده امکان، یادتون باشه قاعده امکان چی بود؟ متا امکن کونه حیضن حکم بهی، که یادتون باشه شهید فرمود. اینجا دوستان میگیم خون دوم حیض است نه استحاضه. چرا؟ چون این خون دوم 10 روز با خون نفاس فاصله افتاد و اقل طهرم همین 10 روز دیگه. ما هم این 10 روز رو بگید حکم به حیض میکنیم، هم اون خون بعدی رو حکم به حیض میکنیم. چرا؟ چون اقل طهر بینش فاصله شده، ولذا اون خون دوم هم در واقع خون حیضه. اولی رو حکم به نفاس میکنیم، دومی رو هم حکم به حیض میکنیم. پس این دومی خون بعد از 10 روز نفاس در صورتی استحاضه است که بینش اقل طهر فاصله نشده باشه. چون اگه اقل طهر فاصله شده باشه، این خون از خونهایی میشود که امکن کونه حیضن، ولذا حکم به حیضیه. درست شد؟ این یک شرط. صورت دوم دوستان این است که حتی اگر 10 روز نقاء و پاکی، یعنی اقل طهر فاصله شده باشه، در مورد زنی که عادت وقتیه در حیض داره، اینجا جای عجله نیستا، عرضم رو خوب دقت کنید، در مورد اگر 10 روز فاصله شد، یعنی خون نفاس رو مثلا تا 10 روز دید، بعد خون قطع شد، تا 10 روز 10 روز فاصله شد، بعد دوباره خون دید، این زن اگر صاحب عادت وقتیه در حیض باشه، یعنی وقت حیضش مثلا همیشه اول ماه بوده، وقت حیضش همیشه اول ماه بوده، اون خون بعد از 10 روز پاکی اگر مصادف با وقت حیضش نباشه، یعنی با ایام عادت حیضش مصادف نشده باشه، درست شد؟ ایشون می‌فرماید در این صورت حکم به استحاضه میشه، حکم به حیض نمیشه. چرا؟ چرا حکم به استحاضه میشه، حکم به حیض نمیشه؟ ولو 10 روز فاصله شده ها، اما بازم نمیگیم حیضه. علتش این است که این صاحب عادت وقتیه است و این خون دوم در وقت حیض او نبوده. صاحب عادت وقتیه باید تو وقت خودش اگر خوندید حکم به حیض بکنه، نه در یک وقت دیگه. لذا اگر مصادف باشه با ایام حیض او، حکم به حیض میشه، حکم به استحاضه نمیشه. اما اگر مصادف با اون زمان نباشد، با زمانی که عادت وقتیه بوده، عرض کنم در این صورت حکم به استحاضه میشه. پس معلوم میشه دوستان، خوب دقت کنید، اگر در صاحب عادت وقتیه بعد از پاکی 10 روز خون مصادف با ایام حیض او نباشه، اصلا امکان حمله بر حیض وجود نداره تا قاعده امکان رو ما پیاده کنیم. اون متا امکن کونه حیضن مال وقتیش که این امکان باشه، برای زن صاحب عادت وقتیه امکان این که این حمله بر حیض بشه وجود نداره، چون در یک زمانی غیر از وقت خودش حیض دیده، خون دیده. طبیعتاً اینجا دیگه نمیتونیم حکم به حیض بودن بکنیم اگر در وقت خودش نبوده. اینم مورد دوم. مورد سوم دوستان، آخرین مورد، این که حتی دوستان اگر 10 روز که اقل طهره فاصله شد، دقت کنید، اگر خون نفاس رو تا 10 روز دید، بعد خون قطع شد، 10 روز پاک بود، یعنی اقل طهر رو پاک بود. در مورد زنی که عادت مشخص نداره، در مورد زنی که عادت مشخصی نداره، اون خونی که بعد از اقل طهر میبینه تمیز درش حاصل نباشه. تمیز درش حاصل نباشه یعنی چی؟ یعنی اون خونی که دیده صفات حیض رو نداشته باشه. در فرضی که تمیز حاصل، ذات تمیز رو معنا کردیم قبلن ها، اگر تمیز حاصل نباشه اینجا حکم به استحاضه می شود، حتی اگر بین خون نفاس و خون بعدی 10 روز فاصله شده باشه. اگر تمیز حاصل نشده باشه اینجا هم حکم به استحاضه می شود، حکم به حیض بودن نمیشه. بله اگر تمیز درش حاصل باشه با همون شرایطی که ما سابقا برای تمیز گفتیم، اینجا حکم به حیض بودن میشه نه استحاضه. من یه جمع‌بندی بکنم این 3 مورد رو، یه بازخوانی دوباره میخوام بکنم ها. خلاصه ی حرف ما میدونه چیه؟ خلاصه این شرط دوم و سوم اینه: در صاحب عادت خون بعد از اقل طهر در فرض مصادفت با زمان حیض، حیض محسوب میشه، استحاضه محسوب نمیشه. در غیر صاحب عادت خون بعد از اقل طهر، یعنی 10 روز فاصله شد پاک بود، اگر تمیز داشته باشه، تمیز داشته باشه یعنی خون چند جور باشه و این خونی که دیده صفات حیض رو داره، اینجا حکم به حیض میشه. اما در غیر این 2 صورت، یعنی در اونجایی که تمیز نداشته باشه، یعنی صفات حیض رو نداشته باشه، حکم به استحاضه میشه. در اونجایی هم که صاحب عادت است و در غیر وقت خودش خون دیده، صاحب عادت وقتی است و در غیر خودش خون دیده در غیر اون زمان، ولو اقل طهرم فاصله شده، اینجا حکم به استحاضه میشه. تو اون شرط اولم به طور کلی ایشون فرمود خونه بعد از اقل طهر اگر امکان حیض بودن داشته باشه حکم به حیض بودنش میشه، اما تو دومی و سومی گفتیم تو این 2 مورد امکان حمله بر حیض وجود ندارد و لذا حکم به استحاضه میشه. اینا رو آرام آرام بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنیم: و عمل استحاضه، خون استحاضه، فهیه خون استحاضه ما ای دم الخارج من الرحم. خون استحاضه خونی است که خارج از رحمه. دوستان از رحم خارج میشه میخواد بگه اگر از فرج خارج میشه اما از رحم نیست، مثل خون قروح و جروح، زخمی اتفاق افتاده، مریضی داره، دملی مثلا داره در فرجش که از اون خون میاد، این به درد یه رگی مثلا پاره شده از اون رگ خون میاد، این ربطی به خون رحم نداره که، ها؟ خون رحم باید باشه تا بشه استحاضه. الذی زاد علی العشره، خونی که زاد علی العشره یعنی بعد از 10 روز میاد. خب بعد از 10 روز طبیعتاً دیگه نمیتونه خونه حیض باشه، باید استحاضه باشه مطلقا. مطلقا یعنی از هر زنی، چه ذات العاده باشه چه نباشه، چه صفات حیض رو داشته باشه چه صفات حیض رو نداشته باشه، اینا فرق نمیکنه، چون قرار شد حیض بیشتر از 10 روز نباشه. اول آدم مستمرن، دوستان ال آده رو عطف کنید به ال عشره، یعنی زاد عل ال آده مستمرن الا انتجاوز ال عشره. خوب دقت کنید دوستان، اگر زنی صاحب عادت عددیه هست، مثلا 2 ماه پشت سرم 7 روز خون دیده، الان شده صاحب عادت عددیه، درست شد؟ ماه بعد اگه 9 روز ببینه نمیتونه اون 2 روز رو استحاضه قرار بده ها. حواست هست چی میگم؟ اگه 9 روز ببینه نمیتونه اون 2 روز آخر رو استحاضه، همش رو باید قرار بده. کی میتونه اون مازاده بر هفت روز رو استحاضه قرار بده؟ تجاوز العشره، مال وقتی که ده روز بگذره. اگر از ده روز گذشت دیگه ما بعد هفت رو همش استحاضه قرار میده. اینو میخواد بگه. پس فهیه ما ایدم الخارد من الرحم الذی زاد علی العشره او زاد علی العاده، اما نه هر زیاده بر عادتی، زاد علی العاده به شرط این که مستمرن الا ان تجاوز العشره. لذا کسی که صاحب عادت هفت روزه اگه دوازده روز مثلا خوندید اون پنج روز آخر رو همه رو استحاضه قرار میده. فیکون تجاوزها، تجاوز العشره کاشفن ان کون سابق علیها بعد العاده استحاضتن. این کشف میکنه از این که اون چه سابقه بر اون عرض کنم ده روز بوده بعد از عادت، اونا هم استحاضه محسوب میشه. یعنی اون سه روز بعد از هفت روز رو هم باید استحاضه قرار داد علاوه بر اون دو روز بعد از ده روز. خب اینم دوستان مورد دوم. مورد سوم او بعد الیأس. آقایون بعد الیأس رو عطفی به کجا میکنید؟ نه عج کنید به خود زاده. ببینید فهیه ما زاده علی العشره او ما بعد الیأس. فهیه ما ای دم الذی بعد الیأس. بعد الیأس رو عطف به زاده بکنید ها؟ یعنی ما کان بعد الیأس دیگه، درست شد؟ چون این بعد یه عاملی میخواد، عامل مثلا فعلی میخواد. فهیه ما بعد الیأس یعنی هر خونی که بعد از یائس شدن بیاد، به بلوغ الخمسین در غیر قرشیه و نبتیه، او ستین علی التفصیل المتقدم در قرشیه و نبتیه. اینم مورد سوم. او بعد النفاس، باز بعد النفاس رو عطف به زاده بکنید، یعنی خونی که بعد از نفاس است. خوب دقت کنید، خون بعد از نفاس ما از کجا بفهمیم چقدرش نفاسه، چقدرش عرض کنم بعد نفاسه؟ میگه کل موجود بعد العشره. اگر در نفاس مثلا زن 15 روز 13 روز خون ببینه، ما بعد عشره قطعا اینا استحاضه است، این دیگه نفاس محسوب نمیشه، چون نفاس هم مثل خون حیض بگید 10 روز بیشتر امکان نداره. درست شد؟ کل موجود بعد العشره او فیها بعد ایام العاده مع تجاوز العشره، درست مثل اون بالایی ها. یعنی اون چه که در خود عشره است اما بعد از ایام عادت در فرض تجاوز عشره. این عادت هم که میگه یعنی عادت حیضی یا عادت نفاسی؟ ما عادت نفاسی نداریم، ما عادت حیضیه. نگید آقا تو مثلا حمل قبلیش چهار تا زایمان کرده، تو اون زایمانای قبلی ببینیم چجوری بوده. نه 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 نه، این عادت یعنی عادت حیضی. عادت حیضی این زن همیشه هفت روز بوده، الان مازاده بر هفت روز رو در فرض تجاوز عشره همه رو چی قرار میده؟ استحاضه قرار میده. دوازده روز دیده، پنج روز آخر رو همه رو استحاضه قرار میده. البته اینجا شرط میاره، این شرط ازا دوستان مال همین مربوط به بعد از نفاسه. کی ما بعد ایام عادت رو مع تجاوز العشره همه رو عرض کنم خدمت شما استحاضه قرار میدیم، یا بعد عشره رو استحاضه قرار میدیم؟ اذا لم یتخلل هو نقاق و اقل طهر، زمانی که تخلل نکند اون رو، یعنی بین خون بعد از عشره و خون نفاس تخلل نکنه. تخلل نکنه یعنی فاصله نیندازه. چی فاصله نیندازه؟ پاکی اقل طهر. اقل طهر رو قبلا گفتیم چند روزه؟ ده روز. یعنی اگر خون بعد از ده روز نفاس فاصله بیفته بین عرض کنم نفاس و اون خون ده روز، دیگه اون خون رو شما نمیتونید بگید استحاضه است، چه بسا اون خون خونه حیض باشه از باب قاعده امکان. چون متا امکن کونه حیضن حکم بهی، این ده روز نفاس دیده، بعد ده روز پاک بوده، دوباره خون حیض دید، خون دید، این خون دوم رو شما میتونید حمله بر عرض کنم خدمت شما حیز بکنید. پس این که ما گفتیم کل موجود ملع بعد العشره مال وقتی است که ده روز پاکی فاصله نیندازه، درست شد؟ او یو صادر، هر جا رو نمیفهمید همینجا بگید ها، معطلش نشید، همینجا بگید دیگه، نذارید برای آخر کار، چون اینجا از مواردش که باید حل بشه بریم جلو.
پنج روزه تموم شد، ده روز فاصله افتاد، دوباره خوندید،
اونم همینه دیگه. اگه پاک شد بعد از پنج روز، بعد ده روز پاک شد، یعنی خون دیگه نداشت.
نه
نه نه نه نه، این ازالم یتخلل هم مال اون کل موجوده بعد العشره هم هست. میخوایم بگیم خونی که بعد از ده روز میبینم، ما گفتیم مطلقا چیه؟ استحاضه است. این مال وقتی است که فاصله ده روز نیفته، دقت میکنین؟ این عشرش خصوصیت نداره، لذا اگر کسی پنج روز خون نفاسید بعد قطع شد ها، خون قطع شد، قطع شد الان ده روز پاکه، درست شد؟ باز دوباره خوندید اون خون رو اگر امکان حیض بودن داره باید حمله برای حیض بکنه، مگر اینکه از مواردی باشه که صاحب عادت وقتی است تو وقت خودش نبوده یا صاحب تمیز این تمیز نداره که اینا رو میگیم.
این تو همین صاحب عادت وقتیه، خب این چون حمله هم شاید نه ماه قبلش هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی عطف به نه ماه قبل.
بله 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 دیگه، چون صاحب عادت وقتی است دیگه، همین که صاحب عادت وقتی است تو وقت خودش نبود دیگه حمله می حکم
نمی
اب نداره. ببینید ما تو اینجور موارد دنبال واقعه در لوح محفوظ که نیستیم، که دنبال قاعده این که شارع داده دست ما، صاحب عادت وقتیه اگر در وقت خودش خون ببینه حکم حیض میکنه و الا حکم به استحاضه میکنه. بله بله، ظاهرا اونم سه روز کمتر نیست. البته نه نه، البته ایشون بعدن خودش میگه، میگه اگر یک لحظه هم باشه بذارید میرسیم، اگر یک لحظه هم باشه ظاهرا اون خون باید حکم به حیض نفاسش بشه، میرسیم این رو، این بعدن ایشون خودش میگه. خب این یک شرط دوستان، اذا لم يتخلل هو نقاء و اقل طهر او یصادف. یصادف رو عطفه به چی میکنید؟
لم
يتخلل، نه عطفه به يتخلل بکنید، یعنی لم رو سر اونم بیارید. اذا لم يصادف ايام مجزوم بخونید باریکلا، اذا لم يصادف ايام العاده في الحيض بعد مضي عشره فصاعدا من ايام النفاس. این بعد مضي عشره یعنی عشره، بگید این عشره عشره پاکی است یا عشره خون دیدن؟ دوباره میخونم، زمانی که مصادفت نکند با ایام عادت در حیض، یعنی این زن ایام عادتی داره، عادت وقتیه داره در حیض، مصادفت نکند با اون خون دوم با ایام عادت در حیض بعد از مضی عشره طهر پاکی، یعنی ده روز پاکیش گذشت اما خونی که بار دوم بعد از نفاس میبینه مصادف نشد با اون زمان وقتیه خودش، من ایام نفاس، اینجا چی میشه؟ اینجا چون مصادف نشده نمیتونه حکم به حیض بکنه، باید حکم به استحاضه بکنه. پس اذا لم یصادف میتونه عرض کنم خدمت شما حکم به استحاضه بکنه، و الا اگر مصادفت بکنه باید حکم به حیض بودن بکنه. او یحصل، باز یحصل رو عطف کنید به یتخلل، لم رو سر اینم بیارید. اذا لم یحصل فیه تمییز به شرائطه، زمانی که حاصل نشود در اون خون دومی که دیده تمیز با شرائط خودش، و الا اگر تمیز حاصل بشود باید حکم استحاضه بکنه، یعنی اگر این زن سن صاحب تمیزه با همون شرایطی که گفتیم ذات تمیز است، با شرایطی که گفتیم طبیعتا اگر ذات تمیز باشه و تمیز براش حاصل بشه حکم به حیض بودن میکنه دیگه، حکم به استحاضه نمیکنه. پس ببینید دو مورد رو ما در واقع از مواردی شمردیم که امکان حمله بر حیض وجود ندارد، یکی اونجایی که صاحب عادت وقتیه است و در وقت خودش خون ندیده، یعنی خون دوم در وقت خودش نبوده، اینجا امکان حمله بر حیض نیست، باید حمله بر استحاضه بکنه. یکی اونجایی که صاحب تمیز است، ذات تمیز است و اون خونی که دیده عرض کنم شرایط تمیز رو نداره، اینجا طبیعتاً حمله بر استحاضه باید بکنه دیگه، حمله بر حیض نمیتونه بکنه. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، یادتون باشه ما سابقا برای خون حیض یه صفاتی رو شمردیم. ایشون در خون حیض دوستان فرمود خون حیض غالبا چه صفاتی رو داره؟ غالبا اسود احمر هار لهو دفعون، یادتونه؟ سیاه یا قرمز گرم و غالبا هم با دفع خارج میشه. ها؟ البته اینا همه قیود قالبی بود، یادتون باشه میگفتیم این قیود قالبی است. حالا قیود قالبی دوستان برای خون استحاضه میشماره. میگه خون استحاضه غالبا زرد، یعنی سیاه و قرمز نیست، غالبا سرد یعنی حار نیست، غالبا رقیق یعنی غلیظ نیست، غالبا فاتر است، فاتر با ته دو نقطه، یعنی به سنگینی و سستی بیرون میاد نه به دفع. درست عکس اون شرایطی که در خونه حیض داشتیم. البته توجه بکنید این که گفتیم این قیود قالبی است، میخوایم بگیم اگر در زمانهایی که این خون دیده شود و ما عرض کردیم تو اون زمانها استحاضه است، حکم به استحاضه میکنیم ولو این شرایط رو نداشته باشه ها. ولذا خونه بعد از ده روز حتی اگر سیاه باشه، حتی اگر لهو دفعون، حتی اگر هار باشه، بازم میگیم استحاضه است. خونه بعد از ده روز که دیگه نمیتونه حیض باشه که. دقت میکنید این قیود قالبی است. عرض کنم به همین معنایی که عرض کردیم که تو این مواردی که ما شمردیم که حتما استحاضه است، اینا رو دیگه کار به صفاتش نداریم. خب دوستان بزرگوار، خون استحاضه رو سابقا هم عرض کردم به یه مناسبتی عرض کردم خون استحاضه وقتی خارج میشه استحاضه یا قلیله است یا متوسطه یا کثیره. قلیله یعنی چی؟ قلیله فرض بکنید زن یه مقداری پنبه، یه پارچم روی پنبه گذاشته روی فرجش برای این که ببینه خون تا کجا میاد، چه مقدار خون میاد. اگر خون دوستان آلودگی خون ظاهر و باطن پنبه رو آلوده نکنه، فقط ظاهر پنبه رو آلوده کنه، نفوذ نکنه به داخل پنبه، اینجا میشه چی؟ میشه قلیله. اگر آلودگی به ظاهر و باطن پنبه برسد اما به پارچه روش نرسه، اینجا میشه متوسطه. اگر آلودگی جریان پیدا کنه و به پارچه برسه، اینجا میشه چی؟ میشه کثیره. هر کدوم از این هم احکامی داره. مثلا اگر قلیله باشه یه احکامی داره، فرق میکنه احکامش با متوسطه. متوسطه باشه یه احکامی داره، کثیرم باشه یه احکام دیگری داره که ببینیم چقدرشو میرسیم بتونه عرض کنم. نگاه کنید و دموها ای دم الاستحاضه اصفر، اصفر یعنی زرد، بارد یعنی سرد، رقیق مقابل غلیظ، فاتر ای یخرج به تساقل و فطور. این معنای فاتر رو داره میگه ها، یعنی خارج میشود این خون به سنگینی و سستی، لا به دفع، با دفع و فشار بیرون نمیاد. غالبا این قیود و صفاتی که برای دم استحاضه شمردیم قیود غالبی است. و مقابل الغالب، در مقابل غالب اون خونی است که تجده فی الوقت المذکور، مییابد اون را زن، تجده ضمیرش رو بزنید به اون زن، ضمیر مستترش رو ها، مییابد اون خون را، ضمیر ظاهرش هم میخوره به ما دیگه، خونی که مییابد زن اون خون را در وقت مذکور. در وقت مذکور مثل خون بعد از عشره ها، یا خون بعد از یائسگی، همه خونه ای که گفتیم همش استحاضه است، مییابد اون را در اوقات مذکور، فانه یحکم بکونه استحاضه، این خون حکم میشه به استحاضه بودنش. و این کانه به صفت دم الحیض، اگرچه صفات دم حیض رو داشته باشه اما این خون استحاضه محسوب میشه. چرا؟ لعدم امکان الحیض، چون خون بعد العشره، خون بعد یائسگی، اینا رو که نمیشه حکم بر حیض بودنش کرد. لذا ولو صفات حیض رو هم داشته باشه باز ما حکم به استحاضه میکنیم. اما غالبا در خارج اینجوری نیست، معمولا خون بعد از یائسگی، خون بعد از 10 روز معمولا اوصاف استحاضه رو داره. ثم الاستحاضه تنقسم الى قلیله و کثیره و متوسطه. استحاضه تقسیم میشه به قلیله، کثیره، متوسطه. لعنها، دقت کنید یه خط و نیم دیگه، اما الله تغمس القطن، یا آلوده نمی کند، آلوده نمی کند، فرو نمی رود پنبه را، اجمع، یعنی همه پنبه را آلوده نمی کنه، ظاهرا و باطنا، یعنی هم ظاهرش رو هم باطنش رو آلوده نمی کنه. دوستان هم ظاهرش رو هم باطنش رو آلوده نمی کنه یعنی چی؟ یعنی فقط ظاهرش رو آلوده می کنه. ها؟ ما نداریم جایی که هیچ ظاهرش هم آلوده نکنه. اگه ظاهرش هم آلوده نکنه که خون نمیاد دیگه، اون هیچی. پس این که میگه هم ظاهر هم باطن را آلوده نمیکنه، یعنی ظاهر را آلوده میکند. این میشه چی؟ میشه قلیله. او تغمسها کذالک، یا نه آلوده میکند قطنه را ظاهرا و باطنا. کذالک یعنی ظاهرا و باطنا، که اینجا میشه متوسطه. ولا تسیل عنها به نفسه الى غیرها، و جریان پیدا نمی کنه از قطنه به نفسه به غیر قطنه، یعنی خود به خود جریان پیدا نمی کنه. این طبیعتا میشه چی؟ میشه متوسطه. او تسیل عنها، یا سریان و جریان پیدا می کنه از قطنه، یعنی میرسه به چی؟ الال خرقه، به پارچه هم میرسه، اینقدر زیاد شده که دیگه به پارچه هم میرسه. اینجا میشه چی؟ بگید. میشه کثیره. حالا قلیله حکمش چیه، کثیره حکمش چیه، متوسطه چیه؟ انشاءالله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.